ساعت 23:11 شب به وقت تهران. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. ایران میگوید به قرار دادن نامش در فهرست بدحسابان بانک جهانی اعتراض میکند. وزارت خارجه ایران روبوده شدن یک شهروند خود در صنعا را تایید کرد. و مشاور امنیت ملی نخست وزیر پاکستان به کابل رفت. سلام شنوندگان گرامی، شبتون بخیر. رضا جمالی هستم و خوش اومدید به این بخش خبری 30 دقیقه ای. ایران میگوید قصد دارد به تصمیم بانک جهانی برای قرار دادن نام جمهوری اسلامی در فهرست کشورهایی که به تعهدات مالیشان عمل نکردند اعتراض کند. بهروز علیشیری، معاون وزیر اقتصاد و دارایی و رئیس سازمان سرمایه گذاری ایران، به خبرگزاری مهر گفته است که علت تأخیر در پرداخت اقساط بدهی های ایران به بانک جهانی تحریم های بین المللی علیه ایران بوده است و جمهوری اسلامی به عنوان یکی از سهامداران این بانک به این تصمیم اعتراض خواهد کرد. بانک جهانی روز پنجشنبه اعلام کرد که ایران بیش از 6 ماه از اقساط خود را به مبلغ 79 میلیون دلار پرداخته است. بانک جهانی میزان بدهی ایران را حدود 697 میلیون دلار ذکر کرده است. وزارت خارجه ایران با تایید روبوده شدن یک شهروند ایرانی در صنعا پایتخت یمن، او را نور احمد نیکبخت، کارمند بخش اداری سفارت، معرفی کرده است. خبرگزاری رویترز به نقل از مقام‌های پلیس یمن گزارش داد که مردان مسلح روز یکشنبه در منطقه دیپلماتیک در جنوب شهر صنعا با بستن جاده این ایرانی را روبودند. یک دیپلمات عربستان سعودی هم سال گذشته در شهر بندری عدن روبوده شد که هنوز اطلاعی از او در دست نیست. یکی از مقام‌های عالی رتبه پاکستان برای گفتگو با مقام‌های افغانستان روز یکشنبه به کابل رفت. سرتاج عزیز، مشاور امنیت ملی و امور خارجی نواز شریف، نخست وزیر پاکستان، با حامد کرزی و چند مقام دیگر افغان گفتگو می‌کند. او به خبرنگاران در کابل گفت که اسلام آباد تنها می‌خواهد مذاکرات صلح میان دولت افغانستان و طالبان را تسهیل کند و قصد ندارد طرح و راه حلی را پیشنهاد یا تحمیل کند. و اما رئیس اتاق بازرگانی تهران روز یکشنبه با اشاره به مشکلات تولید کنندگان ایرانی اعلام کرد بخش تولید 80 هزار میلیارد تومان به بانک‌ها بدهکار است. یحیی آل‌اسحاق در گفتگو با خبرگزاری ایلنا خواستار تعویق پرداخت بدهکاری 80 هزار میلیارد تومانی تولید کنندگان ایرانی به بانک‌ها شده. جزئیات بیشتر از حسین قویمی.
یحیی آل‌اسحاق رئیس اتاق بازرگانی تهران تأمین سرمایه در گردش تولید را یکی از معضلات فعلی اقتصاد ایران اعلام کرده و تأکید کرده که برای حل این مسئله باید به بدهکاران بخش تولید زمان داد. به گفته رئیس اتاق بازرگانی صنایع معدن و کشاورزی تهران، بخشی از تولید در اثر نابسامانی بخشنامه‌های بانک مرکزی در خصوص گشایش اعتبارات اسنادی در گذشته و تعهدات تولید کنندگان از دور خارج شدند. افزایش بدهکاری تولید کنندگان، دولت و شریک‌های دولتی به بانک‌ها یکی از مشکلات سال‌های اخیر در اقتصاد ایران است. پیش از این مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی با انتشار گزارشی اعلام کرده بود که نسبت مطالبات معوق بانکی در ایران از متوسط جهانی بالاتر است. مرکز پژوهش‌های مجلس بخشی از دلایل افزایش میزان مطالبات معوق بانک‌ها را اجتناب ناپذیر و ناشی از تبعات بحران‌های اقتصادی مانند تبعات تحریم و هدفمندی یارانه‌ها ارزیابی کرده بود. یک گزارش بانک مرکزی جمهوری اسلامی نیز بیانگر رشد 324% میزان بدهی‌های دولت به شبکه بانکی از ابتدای دوره محمود احمدی نژاد تا بهار سال 90 بوده که بخشی از مانده مطالبات بانک‌ها را شامل می‌شود. موضوع بدهکاران بانکی به ویژه بدهکاران کلان بانکی موضوع کشمکش قوه مجریه و قوه قضاییه بوده که به رغم خبرساز بودن منجر به وصول مطالبات بانک ها نشده است. برخی کارشناسان بانکی فشار بر بانک ها برای پرداخت تسهیلات خارج از ضوابط به افراد و بازگشت تسهیلات تکلیفی در سالهای اخیر را از دلایل رشد مطالبات بانکی در 8 سال گذشته و فرسوده شدن شبکه بانکی اعلام می کنند. کوروش پرویزیان عضو شورای پول و اعتبار در روزهای نخست تیر ماه سال 92 به خبرگزاری ایسنا گفته بود که میزان مطالبات معوق بانکی به 50,000 میلیارد تومان رسیده است که به گفته آقای پرویزیان این مانده مطالبات معوق بانکی تعدیل شده است.
گزارش همکارم حسین قویمی رو میشنیدید. اما صدها فعال مدنی ایرانی در نامه‌ای سرگشاده خطاب به علی مطهری نماینده مجلس ضمن محکوم کردن نصب ابزار شنود در دفتر کار او، خواستار توجه او به سایر جنبه‌های نقض حریم خصوصی از جمله برخورد نیروهای گشت ارشاد در اماکن عمومی شده است. همکارم نوشین سید حسینی در این رابطه گفتگوی کرده با مهدی سرخیز، فرزند عیسی سرخیز، روزنامه‌نگار زندانی و از امضا کنندگان این نامه و نخست درباره دلیل انتشار این نامه پرسیده.
این داستان‌های شنود و اتفاقایی که افتاده تو این مدت چیز جدیدی نیست. الان سال هاست که دوستان همه کسا رو شنود میکنن، تو دفتر کارها بوده. پدر منو همینطور به صورت شنود و اطلاعات و دنبال کردن تونستم پیدا کنن. اصلا این چیز تازه نیست که آقای مظهری الان تازه داد و بیداد میکنه. ولی متاسفانه وقتی که این داستان به شخص آقای مطهری میرسه و دم خونه ایشونه، اون موقع است که تازه ایشون به فکر میفته که اخ چه اتفاق افتاده. این داستان این که متاسفانه تو ایران سال هاست معمولا ساکتن تا وقتی که نوبت خودشون بشه، یعنی از آقای احمدی نژاد بگیرین که خیلی ساکت بودن و هیچ اشکالی نداشت تا وقتی که دوستان خودشون رو حذف کردن. متاسفانه تو کشوری که مردم همینجوری میتونن برن تو خونهشون و برن بالا پشتمونشون و تو خیابون بهشون گیر بدن، هیچ گونه حریم خصوصی وجود نداره.
آقای سرخیز، کمتر از یک هفته بعد از اعتراض آقای مطهری نسبت به نصب وسایل شنود در دفترشون، از مجلس خبر رسید که آقای مطهری از وزارت کشور درباره عملکرد این وزارتخانه در اجرای قانون عفاف و حجاب سوال کرده. بین این دو اظهارات آقای مطهری دوگانگی وجود داره یا همخوانی؟
حجاب، دین و مسائلی مثل این کاملا یه چیز شخصیه. اینی که خیلی آقایون میخوان که توجه بکنن به حجاب افراد دیگه، به دین افراد دیگه، به روزه‌خواری افراد دیگه میخوان هی فشار بیارن، چیزی که قاعدتا وارد شدن به حریم خصوصی هر فرده. دوستانی که در قدرت هستن تو ایران از بالاترین افراد گرفته تا پایینترین افراد سعی میکنن که در زندگی شخصی دوستان دیگه دخالت مستقیم بکنن و تا وقتی این دخالت ها جلوش گرفته نشه قاعدتا حریم خصوصی برای مردم وجود نداره. حالا اگه یک کسی بیاد تو دفتر آقای مطهری شنود بذاره، یا اینکه یک کسی بره توی خیابون به یک کسی که داره راه میره بگه چرا دینت داره حجاب داره، این دوتا هیچ فرقی با هم نمیکنه.
آقای سرخیز، فکر نمیکنید که حفظ حجاب و پوشش اسلامی جزو اصول اولیه جمهوری اسلامی بوده؟
حتی اگر بوده و حتی اگرم هست، به عنوان یک شخص که در اون کشور زندگی میکنه، یک فرد این اعتقاد و این حق رو داره که انتخاب بکنه که این پوشش یا این انتخاب یا هر چیز دیگه ای رو خودش انجام بده و اینکه دیگران بیان دخالت بکنن و بگن که چرا و چگونه این کار رو انجام میدی، یکی از بدترین کارهایی که میشه.
آقای سرخیز، شما به عنوان یکی از امضا کنندگان این نامه خطاب به علی مطهری، آیا در انتظار واکنش یا نتیجه‌ای هم هستید از آقای مطهری در این باره؟
آقای مطهری فکر می‌کنم در چند سال گذشته واکنش‌های زیادی نشون داده. در جاهایی که سعی کرده به نفع خودشون باشه و سعی کرده که بخواد چیزی رو حفظ بکنه و اگر به نفعش باشه همچین واکنشی نشون میده و قاعدتاً خیلی از دوستان هستن که الان مدن کمپین رو انداختن که بیان جلوگیری کنن از اینکه ایشون وارد به وزارت ارشاد بشه. برای همین ترسی که از این رفتار این آقا دارن که چنگانه نسبت به قضیه ها نگاه میکنه و از این میترسن که در یک چیزی که پای خودش و دوستان خودش وسط باشه خیلی تلاش بکنه و از چیزی که نیاز مردم و واقعیت و حق انسانی و عمومی مردم باشه هیچ گونه تلاشی نکنه.
گفتگوی همکارم نوشین سید حسینی بود با مهدی سرخیز، فرزند عیسی سرخیز، روزنامه‌نگار. این بخش خبری رو پی می‌گیریم با خبری از ایران و همچنین دو خبر از منطقه خاورمیانه. حسین سوپانینیا از اعضای هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی به خبرگزاری اسنا گفت که نام محمد خاتمی رئیس جمهوری پیشین ایران در فهرست دعوت شدگان مراسم تحلیف حسن روحانی نیست. او افزوده است همانطور که در مراسم تحلیف قبلی رؤسای جمهوری سابق حضور نداشتند، این بار هم چنین خواهد بود. خبرگزاری فارس هم به نقل از یک منبع آگاه میگوید مجلس قطعاً از محمد خاتمی دعوت نخواهد کرد. قرار است مراسم تحلیف حسن روحانی 13 مرداد در مجلس شورای اسلامی برگزار شود. و کمیته متشکل از 4 استاد دانشگاه و 6 قاضی که مأمور اصلاح قانون اساسی مصر شدند از روز یکشنبه آغاز به کار کرد. عدلی منصور رئیس جمهوری موقت مصر روز شنبه این کمیته را مأمور اصلاح قانون اساسی این کشور کرده بود. قانون اساسی مصر پس از برکناری محمد مرسی از ریاست جمهوری به تعلیق درآمد. به گزارش خبرگزاری ها کمیته اصلاح قانون اساسی موظف است ظرف 30 روز اصلاحات لازم را انجام دهد و نتیجه کار آن به نهادهای متشکل از 50 تن از نمایندگان احزاب، تشکل‌های صنفی، رهبران مذهبی و افسران ارتش ارائه شود که به نوبه خود 2 برای انجام اصلاحات نهایی مهلت خواهند داشت. پیشنویس نهایی قانون اساسی سپس به رئیس جمهوری موقت ارائه می شود و او باید طی 30 روز آن را به همه پرسی بگذارد. و پس از اعلام خبر از سرگیری گفتگوهای اسرائیلی‌ها و فلسطینیان در هفته آینده و در حالی که بسیاری از کشورها از سرگیری مذاکرات دو طرف استقبال کردند، رئیس مجلس شورای اسلامی روز یکشنبه با ابراز ناخشنودی از این خبر از سرگیری مذاکرات را شیطنت خواند. جزئیات بیشتر از فریدون زرنگار.
در پی توافق فلسطینی ها با اسرائیلیان برای از سرگیری گفتگوهای دو جانبه صلح، واکنش ها به این توافق همچنان ادامه دارد که تازه ترین آن واکنش علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی است. علی لاریجانی روز یکشنبه در نطق پیش از دستور خود در مجلس این توافق را اقدامات به گفته او مشکوک آمریکا خواند و جهاد و حماس را به هوشیاری و ایستادگی در برابر به گفته آقای لاریجانی شیطنت جدید فرا خواند. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل هم روز شنبه در اولین واکنش خود به اعلام از سرگیری مذاکرات صلح از سوی جان کری وزیر خارجه آمریکا در روز جمعه گفت از سرگیری مذاکرات صلح با فلسطینی ها برای اسرائیل دارای منافع راهبردی حیاتی است. آقای نتانیاهو در بیانیه‌ای که به این مناسبت منتشر کرد گفت دستیابی به نتیجه در مذاکرات با فلسطینی‌ها همچنین می‌تواند به اسرائیل در روبرویی با چالش‌ها از جانب ایران و سوریه کمک کند. پس از 3 وقفه گفتگو میان اسرائیل و تشکیلات خودگردان فلسطینی قرار است در هفته آینده در واشنگتن از سر گرفته شود. صاحب عریقات مذاکره کننده فلسطینی و زیپنی لیونی وزیر دادگستری اسرائیل و همتای او در گفتگوهای صلح قرار است هفته آینده به واشنگتن بروند. میر جاودانفر پژوهشگر و تحلیلگر مسائل خاورمیانه در تل‌آویو درباره اهمیت این توافق و شانس موفقیت این مذاکرات به رادیو فردا میگوید
اهمیت این دور جدید مذاکرات این هستش که برای اولین بار در 4 طرف فلسطینی و اسرائیلی موافقت کردن که مذاکرات رو دوباره شروع بکنن و این خیلی مهم هستش چون در این چند سال گذشته ما هیچ تماسی راجع به روند صلح بین دو طرف نداشتیم و شانس موفقیت آنها هنوز مبهم هستش. پس ببینیم که هر دو طرف چقدر قادر خواهند بود که انعطاف پذیری نشون بدن. آیا دولت اسرائیل قادر خواهد بود که جلوی شهرک سازی ها رو بگیره و بعضی از نقاط اشغالی نوار باختری رود و اردن رو پس بده؟ و در این حال ما بحثی ببینیم که آیا سازمان آزادی بخش فلسطین میتونه امنیت رو در نوار باختری حفظ بکنه و آیا اینکه گروه های تندرو مثل حماس و جهاد اسلامی حمله خواهند کرد از غزه یا نه، چون حملات آنها میتونه هر توافقی رو بین اسرائیل و سازمان آزادی بخش فلسطین رو تحت فشار قرار بده.
با اعلام توافق برای از سرگیری گفتگوها میان اسرائیلی ها و فلسطینیان دولت اسرائیل اعلام کرد شماری از فلسطینیان زندانی را آزاد خواهد کرد. جان کری وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا روز جمعه در پایان 6 سفر خود به خاورمیانه لحظاتی پیش از ترک خاورمیانه به مقصد واشنگتن اعلام کرد خوشحال است که بگوید دو طرف توافق کردند گفتگوها برای دستیابی به صلح در خاورمیانه را از سر گیرند. جان کری روز جمعه گفت فرمول بندی متن توافقنامه همچنان ادامه دارد، بنابراین از طرح جزئیات آن فعلا خودداری می شود. وزیر خارجه آمریکا گفت او فکر می‌کند با توجه به پیچیدگی موضوع صلح در خاورمیانه، گفتگوهای رو در رو و بی‌پرده دو طرف بهترین راه استفاده از وقت و دستیابی به تفاهم متقابل است. در حالی که مقام‌های اسرائیلی و تشکیلات خودگردان فلسطین با تایید این توافق از